لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله سلام علیکم العلی العظیم. بحث در مسئله ولایت فقیه و رسیدیم به ولایت بر تفویض، به ولایت بر تشریع و بعد رفتیم سراغ احادیث تفویض. در اصول کافی این 10 تا حدیثی که بود 7 تاشو بحث کردیم. ما گفتیم این 7 حدیث ارتباطی به مسئله تفویض به معنی تشریع حکم نداره، نه تشریع کلی و نه تشریع جزئی. ولی 3 حدیث دیگر هست که اون 3 حدیث دلالت داره که خداوند به پیغمبرش تفویض کرده که تشریع احکام کنه. حالا ببینیم تشریع کلی در میاد، تشریع جزئی در میاد. این تفویضی که به پیغمبر شده به دیگران هم میرسد نمیرسد، شرایطش چیه؟ این رو باید 3 حدیث رو بخوانیم و از روشن میشه. اول حدیث 4 رو میخونیم که بهترین حدیث در این باب است، سندن و دلالتن. تقریبا ما رواه فضیل بن یسار به سند صحیح، ولو اینکه مرحوم علامه مجلسی در بهار الانواع در مرآت العقول این رو بله حسن میشماره، ولی این حسن شمردنش به خاطر علی ابن ابراهیم است، به خاطر ابراهیم ابن هاشم است که میدانید ابراهیم ابن هاشم به عقیده متأخرین ثقه است، بلکه یه چیزی هم بالاتر از ثقه است. بنابراین حدیث 4 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن فضیل ابن یسار، تمام سلسله حدیث رجال ثقاتی هستند و حدیث حدیث معتبر و حدیث صحیح است. حدیث 4 کلینی هست، در شمارش ما حدیث 8. دقت کنید این حدیث، عرض کردم متنن بهترین حدیثی است که در زمینه تفویضه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر، امام صادق علیه السلام به بعضی از یاران قیس ماسر، قیس ماسر کی بوده؟ در رجال میگن از متکلمین بوده است، قیس از متکلمین، کان من المتکلمین، و تعلم عند علی ابن الحسین علیه السلام و صاحب الصادق علیه السلام، از زمان امام علی ابن الحسین و امام باقر و امام صادق بود و جز اصحاب امام صادق هم بود، ولی هیچ توثیقی از قیس ماسر نکردن و از لحن مجلسی در مرآت هم استفاده می شود که اصل تشیعش هم زیر سؤال از لحن مجلسی. البته به هر صورت حالا ما کار به قیس نداریم، حضرت به کسی که از اصحاب قیس ماسر بود این سخن رو در حضور فضیل ابن یسار فرمود. مهم راوی فضیل ابن یسار و ما کار به او داریم، او معتبر. قیسی که از متکلمین بود، اینم بعض اصحاب قیس کی بود؟ از شاگردان قیس در محضر امام صادق علیه السلام. چی فرمود؟ فرمود ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن ادبه، فلما اکمل له الادب، وقتی ادب او کامل شد، قال انک لعلی خلق عظیم، فرمود تو بر خلق عظیم هستی. ثم فوز الیه امر دین و الامه. اینجا دو چیز داره، امر خلق نداره، فقط امر دین و امر امت رو هر دو به دست او واگذار کرد. امت هم البته می دانید به معنی جماعت، به معنی پیروان مذهب، گاهی هم احیانا امت به معنی مذهب آمده، منتها قرینه بود. فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، تا تدبیر امور عباد کنی. ولی امر دین هم داشت، امر امت هم داشت. فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در اینجا معلوم میشه، یعنی در اینجا به کار رفته، به نظر میرسه که آیه معنی عامی داشته باشد، هم شامل بشود احکام به اصطلاح تفویض شده به پیغمبر و هم شامل بشود احکام ولایی را. اینجا را دقت کنید، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددن، مسدد بود، موفقن، معیدن به روح القدس، دارای این صفات بود، لا یزل و لا یختی فی شیء، هیچ چیزی را خطا نمی کرد، مما یسوس و به خلق، در سیاست هایی که در راه خلق به کار می بود. فتعدب به آداب الله، تعدب به آداب الله پیدا کرد. ثم، به صورت ثم ذکر شده، ثم ان الله عز و جل فرض از صلات رکعتین رکعتین، نماز دو رکعت دو رکعت بود، عشر رکعات، پنج نماز، پنج دو رکعت، ده رکعت. فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتن، به اونهای که دو رکعت، به مغرب یک رکعت، بله نماز صبح را هم در اینجا اشاره نکردن، معلومه. فصارت عدیلا فریضه، همسنگ فریضه شد، لا یجوز ترکهن الا فی سفر، فقط در سفر میتوان فرائض النبی رو ترک کرد. و افرده الرکعت فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر والحضر، نماز مغرب رو سه رکعت کرد و این سه رکعت در حضر و سفر هست. اینجا رو دقت کنیم، فاجاز الله عز و جل ذالک کله، فصارت الفریضت و سبعت عشر رکعه. یه چیزی قبل از این تشریع پیغمبر بود، یه چیزی بعدش. قبلش کان معیدن، مسددن، موفقن، لا یزل و لا یختی، نه لغزشی نه خطایی، معید به روح القدس، این مقدمش. بعدن هم باز تشریع پیغمبر به ذاتهی نماسی، فعجاز الله عز و جل، چهار بار این عجاز الله تو این روایت تکرار شده. اول پیغمبر تشریع کرد و بعد خدا امضا کرد. بسیار، حالا میریم تا آخر ببینیم به چی میرسیم. ثم سن رسول الله، این تشریع، پنج تا تشریع در این حدیث هست، یعنی پنج حکم الهی پیغمبر تقنین کرده، بعضی واجب بعضی مستحب، واجبات مستحباتش حالا میخونیم. این اولش بود. دومیش، ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن نوافل اربع و ثلاثین رکعه مثل الفریضه. نوافل تشریع پیغمبر است، دو برابر فریضه. فاجاز الله عز و جل له ذلک، باز دوباره و اجازه داره، پیغمبر تشریح کرد خدا اجازه داد، فا هم داره. و الفریضت و النافله اهدا و خمسون رکعه، 34 تا 17 تا میشه 51. منها رکعتان بعد الاتمه، دو رکعت است بعد از نماز عشاء، جالسن تعد به رکعه مکان الوتر، اینجا یک رکعت حساب میشه مکان نماز وتر، اون وتری که آخر شب به جا بیارن که ان این جانشین اون میشه اگر اونو به جا نیارن. خب و فرض الله این سومی شه باز مستحبه، اولی واجب بود، دومی مستحب بود، سومی هم مستحبه که تشریع کرده از پیغمبر. و فرض الله فی السنه صوم شهر رمضان، خداوند ماه رمضان واجب کرد. و سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صوم شعبان، ماه شعبان، و ثلاثت ایام فی کل شهر، 3 روز در هر ماه، در تمام سال 3 روز در هر ماه میشه چقدر؟
3
روز. چون دو ماهش که ماه رمضان است و ماه شعبانی چی؟ 3 روز. 3 روز و 3 روز هم شعبان بود شد 60 روز، دو برابر ماه رمضان، عیناً مثل نماز مستحب که دو برابر نماز واجبه، روزه های مستحب هم دو برابر روزه های واجبه. و ثلاثت ایام فی کل شهر مثل الفریضه، مثل الفریضه مجموع ماه شعبان و سه روز در هر ماه، سه ده تا، سی تا، سی تا و سی تا، شستا، مثل الفریضه، دو برابر روزه واجب. باز دقت کنید، فعجاز الله عز و جل له ذلك، خدا اجازه داد. چهارم، و حرم الله عز و جل الخمر به اینها، خمر رو بالخصوص خدا حرام کرد، خمر شراب انگوره. و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسکر من کل شراب، اینجا حکم الزامیه، تحریمی، خدا تحریم در خمر، شراب انگور، پیغمبر در تمام شراب ها و تمام مسکرات و حتی فقا هم که جز مسکرات است تعمیم داد. باز فعجاز الله له ذالک کله، این چهارمین باری که اجازه تکرار میشه. خب این چهار تا تشریع، دو تا مستحب، یه واجب، یه حرام، پیغمبر تشریع کرده، تفویض بهش شده قانونگذاری کنه، قانونگذاری کرده، خدا هم اجازه داده. و اما پنجمین قانونگذاری یه چیز سربسته است. آف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشیاء، بله نفهمیدم. خب ماه رمضان هم یه روز کمه، اینا هم هست دیگه، این دقیق یعنی 60 و 30 دقیق نیه، ولی یه ماه دو ماه میشه، اون تا یه کم کسری داره. ماه رمضان هم یه وقت 30 روزه، یه وقت 29 روزه، مشکلی نیست. شاید یه کسی بتوانه یه رابطه ای درست کند، بگه هر وقت ماه رمضان 29 روز باشد، وقت بعضی ماهای دیگه به این ترتیب نیست. به هر صورت حالا این عرض کردم دقیقه چیز نمیشه، ولی خب دو ماهی ماه میشه. خب این پنجمش چی شد؟ آف رسول الله اشیاء، آف یعنی چه؟ عفو کرد، اون میگن عفا، اون ناقصه، این اجوفه، عفا و که نمیگه، عفا که نمیگه، میگه آفا، آفا به معنی کره هست، بعدش هم دار عطفه، البته اعافه و آفا هر دو به معنی کراهته. و آفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشیاء و کره ها، ولم ینه عنها نهی حرام. بعضی چیزها رو پیغمبر جز مکروهات گرفت، نهی حرامی ازش نکرد. انما نها عنها نهی اعافه و کراهه، نفی کراهت بود، نهی کراهتی بود. ثم رخص فیها، بعد ترخیص داد، اجازه داد. فصار العقص برخصتهی به رخصهی واجبن علال عباد که وجوب ما یأخذون به نحیه به رخصهی واجبن علال عباد که وجوب ما یأخذون به نحیهی و عزائمه ولم یرخص لهم رسول الله لم یرخص بمونی. خب اینا رو نداره که چه چیزهایی رو پیغمبر مکروه شمرد، اجازه الله ذالکم نداره. اما بالقرینه معلومه که خدا که پیغمبر بعض چیزها رو مکروه کرد و خداوندم اون مکروهات اجازه داد. حالا چیه؟ ذکری در این حدیث نشده، سربسته است. بسیار. حالا ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ببخشید، ولم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیما نهاهم عن نهی حرام، در اون جایی که نهی حرام باشد اجازه ارتکاب نداده. ولا فیما امر بهی امر فرض، در اون جایی که امر واجب بوده اجازه خلاف نداده. امر فرض لازم. فکثیر المسکر من الاشربن نهاهم عنه نهی حرام لم یرخص فیه لأحد لأحد. معلومه مسکر رو پیغمبر برای هیچ کس اجازه نداده، ولی فکثیر المسکر یعنی چی؟ در تفسیر فکثیر المسکر یه خورده بحث شده. بسیاری مثل مرحوم علامه مجلسی و در مرآت و بعضی دیگر گفتن که مراد از کثیر من المسکر یعنی کثیر من انواع المسکر، چون بس همین بود قبلا، کثیری از انواع مسکر غیر از خمر، شراب خرما، شراب کشمش، شراب نمیدونم سیب، شرابهای مختلفی که میگیرن. فکثیر من المسکر، کثیری از مسکر یعنی کثیر من انواع المسکر، گفتن این مراده. و این که مسلم است ما کان حرامن فقلیله و کثیره واحد، احدی در باب مسکرات اینو نگفته. ولی بعضی ها خواستن یه وسوسه در این حدیث بکنن، شاذ البته، که کثیر من المسکر شاید مفهومش این باشد که اون مقدار کثیری که واجب موجب سکر می شود اگر مقدار قلیل باشد و موجب سکر نشود اشکالی نداره، که اگر بله نه کثیر من انواع، اولا کثیر یکی از معانیش در لغت جمیع میدونید، نه این در قرآن هم داریم، کثیر در قرآن هم مکرر شاید به معنی جمعی آمده. و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا، اینا همه معنی جمعی گفتن، یه جای دیگه قرآن هم باز الان تازگی ما در بحث تفسیر بهش برخورد کردیم، اونم کثیر به معنی جمعی کرد، اون اشکالی نداره، کثیر به معنی جمعی بودنش اشکالی نداره. بله که اون بیان اون، بله به هر صورت این مشکلی نیست، چون اجماع است، مسلم است، بلکه ما فوق اجماع است که حرام قلیل و کثیرش فرق نمی کنه. مشکل ها خالو افتاده که ما نباید بگیم افتاده، اگر این رقم باشه بله همه جا احتمال میدیم. میگن طلبه ها وقتی به یه عبارتی میرسن معنیش رو نمیتونن بکنن، اولین احتمال که میدن میگن نسخه غلط داره. میرن سراغ غلط بودن نسخه. غلط نسخه آخر کاره، اول باید تفسیرش رو ادا کرد، معنی کرد، بعد غلط نسخه. بگذرم. خب حالا این جمله جمله فرعی بود، کار به بحث ما نداره، ولی خب تفسیرش لازم بود بشود. ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعهد تقصیر الرکعتین اللتین ذمهما الی ما فرض الله عز و جل، نسبت به دو رکعت اجازه ترک نداده، بل الزمهم ذلک الزاما واجبا. لم یرخص لعهد فی شیء من ذلک الا للمسافر. آخرین جمله حدیث رو دقت کنید، معنی این جمله چیه؟ ولیس لعهد، این عهد حتی امرم میگیره، ولیس لعهد ان یرخص شیئا ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله. عهدی نمیتواند چیزی رو مجاز بشمرد که پیغمبر مجاز نشمرد. فوافق امر رسول الله امر الله عز و جل و نهی و نهی الله عز و جل و وجب علی العباد التسلیم له فالتسلیم لله تبارک و تعالی. خب این در واقع گسترده ترین حدیثی است که در باب تفویض تشریع. بله، ولی این بیش از همه روایات داره. در اینجا دقت کنید، 5 تا نکته در حدیث هست که این 5 تا رو ما باید بهش توجه کنیم. من در لابلا بعضیاش اشاره کردم. اولین نکته ای که در حدیث هست این است که از این حدیث استفاده می شود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک تشریع، حق تشریع داشت، منتها تشریع جزئی نکلی. یه موارد خاص این که میشمارد خودش شمردن دلیل بر محدودیت. اگر یه حق تشریع عامی داشت دیگه شمردن نداره، همه جا پیغمبر حق دارد تشریع کنی. احکام نمیگه من باب المثال، میشه ماره، یعنی این موارد یه جای دیگه هم زمین بشه، میشه شش تا میشه. همین کراهت دیگه، بعضی موارد کراهت، اما واجبات و محرمات دیگر نداریم جای دیگه. از این حدیث و از احادیث آیندم انشاءالله میخونیم استفاده میشود. صحبت من نیست، صحبت جواز باید ثابت کنیم. صحبت این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آیا حق تشریع کلی داشته است؟ آیه که نه، تفسیر میکنه آیه رو، این آیه رو تفسیر میکنه. حالا اجازه بدید من خودی شرح بدم، قبل از شرح نفرمایید. والذی یدل بر این که پیغمبر تشریع کلی نداشته این است، بسیار میشد که این اشاره کردن بعضی از بزرگان، بسیار میشد از پیغمبر اکرم سوال احکامی میکردن، پیغمبر میگفت انتظر الوحی، من منتظر وحیم. گاهی طول میکشید، یوم و ایام طول میکشید تا وحی بیاد پیغمبر جواب. در خیلی جا، نه در احکام شرع، در باره همون مسئله زهار، در موارد دیگر احکام شرع وقتی میشد پیغمبر میگه من انتظار وحی میکشم. اگر پیغمبر اجازه یواش 5 تا مطلبه اینا رو جدا کنیم، قاطی نکنیم، قاطی نکنیم، امضا یه بحث دیگره. این بسیار خوب. پس پیغمبر چنان نبود که قانون گذار کلی شهر باشد، هر کجا جعل قانون بکنه، که اصلا هیچ نیازی به قوانین الهیه نداشته باشه. این که پیغمبر سیرش بر این بود انتظار وحی میکشید و این لحنی که آیهش که روایت همین فضیل ابن یسار دارد، دلیل بر این است که پیغمبر یه حق تشریع جزئی در بعضی از موارد داشته و این منطبقه بر اون می شود. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. خب و به نظر می رسه که این از خصائص پیغمبر هم بوده، حتی ائمه معصومین و اوصیاء مرضیین هم یه همچین مقامی در تشریع نداشت. چرا؟ برای اینکه نقل نشده از هیچ امامی، از هیچ معصومی که چیزی تشریع کرده باشه. و ما البته این رو هم خواهیم گفت که وقتی پیغمبر رحلت فرمود شریعت کامل شده بود. وقتی شریعت کامل شده بود جایی واقعی نمونده بود که امام معصومی بخواد تشریعی بکنه. هیچ نقل نشد. کجا؟ مثل خمسیست که حضرت هادی عرض میکنم، مثل خمس حضرت هادیه عرض میکنم، اونا احکام ولاییه، احکام جزئیه است، احکام جزئیه است. میرسم اونا رو میخوانم براتون. این آقایون بله فقط در زمان حضرت امیر بود و حکم ولایی و محدود به زمان خاصی بود و لذا در ازمنه دیگر کسی نگفت. ولذا هیچ کس نگفته در زمان حکومت خودش حکم ولایی بوده، مثل تحریم تنباکوه. ما که تحریم تنباکو رو اشکال نمی کنیم، ما که تشریعات جزئیه ولاییه رو اجراییه رو که اشکال نمی کنیم. بس در این است که علی علیه السلام یه قانون بذارد و بعد از علی هم باشه. نه خیلی در زمان پیغمبر در چه هم فرمایشی می چه فرمایشی می فرمود عامه قبول ندارن، عامه علی را هم قبول ندارن به عنوان خلیفه اول. نسی اگر اونا قبول ندارن نه آقا، خمس روایت داریم که از آیه و علم و انما غنمتم در میاد. همون انما غنمتم تصریح داره و علم و انما غنمتم شامل ارباح مکاسب هم میشه. نه این است که امام صادق گذاشته باشه تشریح کرده باشه، کی هم چه حوی زده.
دلیل بر این است که اگر چیزی مونده باشه حضرت امیر و بقیه مسئول ما میان چیکار میکنن، یا ابلاغ میکنن یا تکمیل میکنن.
تکمیل نه، اکمال دین که اکمال تکمیل نمیکنن. تحصیل حاصل تحصیل حاصل که معنی نداره. آه اجازه بدین من حالا اگر بحثا رو قاطی نکنین، امیدوارم این گردنه صعب العبور تفویض در تشریع به سلامت بتونیم ازش رد بشیم، منتها به شرطی خاطباتی نکنیم مسائل با هم. تجزیه شرط اوله قبل از تحلیله، باید اول تجزیه کرد مسائل رو، جدا سازی کرد، بعد تحلیل کرد تا به نتیجه برسیم. قاطی بکنیم شلوغ میشه. بسیار خوب، این نکته اولیست که استفاده میشود که این اولا تشریع. این نکته اول عبارت بود از این که این تشریع تشریع جزئی هست و مخصوص پیغمبر هم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. دوم در این روایت تصریح شده که این مقام شارعیت پیغمبر بعد از آنیست که کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس لا یزل و لا یختی شاید. وقتی که معید به روح القدس بود و لا یزل و لا یختی بود و مسدد و موفق بود و اینها، اون وقت این مقام بهش داده شد. آیا کسانی که این مقام رو ندارن، یعنی مقام عصمت رو ندارن، آیا می شود گفت اونها هم دارای این مقام هست؟ خود این روایت میگه بعد از آنی که به این مقام رسید خداوند شارعیت رو فی الجمله به پیغمبر اکرم.
این در جواب اون شخصیست که عقیده به اسمت پیغمبر نداره. بله اگر عقیده
چرا عقیده به اسمت پیغمبر چه؟ چی عقیده به اسمت پیغمبر نداره؟ خیلی خوب، حضرت میفهمد به شرط اسمت. خیلی خوب، برای هر کی میخواد باشه. اولا اون عقید نداشتنش اول کلام، ثانیا میگرماید شرط شارعیت اسمت. حالا هر کی میخواد شارع بشه باید معصوم باشه. ائمه از این نظر، این جمله نفی ائمه نمی کنی، این جمله ائمه را هم میگیری، ولی روایت جمله های دیگرش نافیه است. میرسم آقا، باید دیدی باز الان من گفتم دو تا روایت داریم، بعد میخونیم اون دو روایت دیگر که ما فوزه، اون الان میرسیم بهش اگر اجازه بدیم. تازه ما فوزه عامه، این عام تخصیص میخواد خب در یه جایی، در هر صورت. حالا ما این دلیل برای این است که پیغمبر و حد اکثر ما، ولی فقها هم میتوانند به این روایت تمسک جویند، بگن چون پیغمبر چنین بوده به ما هم رسیده، با این که مقید میکنه باید دارای این قیود باشن، مسلم نمی با اجازه کیا ولو لم یکن موفقا معیدا به روح القدس. ای بابا این میگه مقید، شما میگه بدون به اجازه اونا، اونا اجازه برخلاف میدن. و اما سوم اجازه بدید، اجازه که معصوم بودن درست نمی کنه، اسمت نمیاره. و اما سوم این نکته این است که از این روایت به خوبی استفاده می شود که شارعیت پیغمبر به تنهایی کافی نیست، اجازه الهی باید بعدش باشه. شارعیت پیغمبر به تنهایی کافی نیست، یه فعجازه الله میخواد، فعجازه الله ذالک میخواد. این درباره پیغمبر تصور میشه، عجازه الله ذالک. درباره امام هم تصور میشه، امام معصوم به الهام اجاز ذالک. فرزن حالا ما گفتیم امام معصوم هم به قرینه بعضی دیگه عبارت نیست، سلمنا فرزن باشه
در واقع مشبه نشد.
چرا؟ این هم مثل بیع فضولی دیگه، بایه به بیع فضولی میگن،
پس اونم بیع میدن.
بسیار خوب، نوعی بیع است، بیع کامل نیست. بله، در واقع پیغمبر مشرع کامل نشد، مشرع مستقل نشد، تشریع میکنه زمین ساز، اجاز الله ذالک. درباره پیغمبر تصور میشه، درباره امامم لولا قرائن دیگر متصور، الهام الهی. اما درباره غیر معصومین بنده بیام بر کرسی شارعیت بنشینم و تشریع کنم چیزی را، آیا اجاز الله ذالک؟ بعد خداوند اجازه میده، این دونه دونه پیداست، خدا اجازه میداده، یه اجاز الله ذالک داده، نه اینکه یه اجازه مطلقه از اول داده. خب این هم که نفی میکنه چنین چیزی دست فقی. و اما چهارمین نکته این است که در آخر این حدیث تصریح شده که لیسل احد ان یرخص ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کس حق نداره، یعنی باب تشریع و شارعیت بعد از پیغمبر بسته شد. لیس لاحد ان یرخص ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کسی دیگر حق ترخیص و تشریع رخصت بعد از پیغمبر نداره. این ذیل حدیث هم باز قریده می شود که مسئله مخصوص رسول الله هست.
مالا میرخص یعنی اگه اجازه دادش کنه
چیزی را، یعنی عملی را که پیغمبر اجازه نداده، نه تشریع رو، عملی را که پیغمبر مجاز نشمرده، کسی نمیتواند تشریع جوازش کنه، حق قانونگذاری تشریع جواز نیست در اون جایی که پیغمبر تشریع جواز نکرده. یعنی کسی حق قانونگذاری نداره دیگه، معنیش اینه.
مفهوم مال هم یورفتاسی، یعنی ما میفهمیم که اگه ترخیص بود میشه،
ترخیص در چی؟ در عمل، نه در تشریع.
از کجا عمل؟ بحث در تشریع،
بس مسکه رو میشمارن، نمیدونم قصر نماز رو میشمارن و این مواردی که ذکر میکنه. بعد از اینا میگه این موارد که پیغمبر اجازه داده جایزه، اون مواردی که پیغمبر اجازه نداده جایز نیست. بس در اعمال، نه بس در کلیه تشریع. و اما خامس، حالا بقیهش سوال بذارید بعد. یه سوال یه جواب، بنده جواب از کردم زادم. و اما پنجم، تمام اینها تشریعات پیغمبر در موردی است که لانصفیه بود، یعنی هنوز نص الهی نازل نشده، مواردی بود که هنوز نص خمر تحریم شده بود، صحبتی از بقیه مسکرات نشده بود، هنوز خلعی بود، یه خلع قانونی وجود داشت. نماز دو رکعت واجب شده بود، دو رکعت دیگر سخنی ازش نبود. روزه ماه رمضان واجب شده بود، روزه ماه شعبان سخنی ازش نبود. چه اشکالی داره؟ این مقدار گفته شده، خدا گفته اضافه‌اش رو نفی.
نماز مغرب یه مدتی میشد دو رکعت باشه، اینا بوده.
حالا کی پیغمبر این کار کرده ما نمیدونیم، اول به صد این کار کرده، بعد از یه سال کرده، اینا نمیدونیم، جزئیاتش نمیدونیم. دقت کنید عرضمو، نتیجه این میشود که این مال زمانی است که خلع قانونی باش، خلعی باش، اما بعد از آنی که اکمل الله دینه و اتم نعمته و کل ما یحتاج الیه الامه الى یوم القیامه کانت مبینتا معلومه به شریعت الاسلامیه، بعد از آنی که تمام دین کامل شد، اتمام نعمت شد، ما یحتاج الیه الامه به مقتضای احادیث کثیره بلکه شاید متواتر باشد و به مقتضای حدیث حجة الوداع، تمام اینها رو تشریع کردن، دیگه جایی برای قانونگذاری نبود. پیغمبرم اگر حق تشریع داشت، شاربون اون موقعی که هنوز جای خالی بود، وقتی جای خالی نباشد چه شارعیتی؟
موارد
مستحضر
در زمان رو ما بحث
میکنم. من باز تکرار میکنم، به این چند بار این سوال شده، موضوع مستحدثه نه حکم. یعنی یه عقد تازه‌ای به نام عقد بیمه پیدا شد، یه مصداق جدیدی برای عفو العقود. مستحدثه احکام مستحدث نی، موضوعات مستحدثه و این موضوعات میفته تحت اون احکامی که داریم. همش زمان رسول الله بود، ائمه مبین بودن، مگر نگفتیم که از کلم همه اینا مال پیغمبر است، منتها پیغمبر مجال بیان همه اینا رو پیدا نکرد. اجازه بدید من از این رد بشم. بعد این نکته پنجم، بنابراین با توجه به این نکاتی که عرض کردم، میگم من نمی کنم جایی برای این بحث باقی بماند که ما بخواهیم تشریع رو توسعه بدیم به ائمه علیه السلام، فضلاً این که بخواهیم به فقها برسونیم. اجازه بدید من یه حدیث دیگر هم وقت داریم بخونیم. اون هنوز خلع قانونی بود، اون وقت دو رکعت واجب شده بود، اما زائد بران جای برای تقنین قانون بود. و اما حدیث ششم، اجازه بدید حدیث نهم، حالا اجازه بدید من یه حدیث تمام بکنم. حدیث نهم، اجازه بدید من بحث جای دیگه نبریم. حدیث نهم که ششم کافیه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، باز میرسیم عن محمد ابن سنان، همون اشکالی که در محمد ابن سنان است و عده‌ای ضعیف میدانند و بعضی قوی میدانند، حدیث رو مشکوک میکنیم. عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه فلما انتهى به الى ما اراد، خداوند نبیش رو تأدیب کرد، فلما انتهى به ما اراد یعنی چه؟ یعنی به اون مقامی که خدا میخواست رسید، مقام بالا. قال انک لعلی خلق عظیم ففوز الیه دینه، اینجا دین داره، باز مسئله دین است. فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که ما نمی کنم آیه واو داشته باشه اولیش، و ما آتاکم رسول اول آیه واو داره؟ خیلی خوب، حالا ببینید. و ان الله عز و جل، حالا ببینید بعد حضرت میگه فوز الهی دین و دیم استازه میکنه. و ان الله عز و جل فرز الفرائز. فرائز چیه؟ سهام ارثه. خداوند سهام ارث رو واجب کرد. ولم یقسم للجد شیئا، برای جد خدا چیز قرار نداده؟ با وجود پدر و مادر چیزی قرار نداده، و الا اگر پدر و مادر نباشن چرا؟ و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطعمه السدس، اطعام سدس کرده است. حالا معنی میکنم اطعام سدس رو. فعجاز الله، باز اجازه داره، فعجاز الله جل ذکره له ذالک و ذالک قول الله عز و جل هذا عطاؤنا فامنن او امسک به غیر حساب. و اما این حدیث ششم، دقت کنید، مسئله اطعام سدس من یه اشاره میکنم، بعدم منبعشو میگم که دیگه خیلی نخود معطل بشید و پیدا کردنش راحت پیدا کنید و مطالعه کنید. اطعام سدس در زمینه وجود پدر و مادره. اگر پدر و مادر سهمی بیش از سدس داشته باشن، گاهی سدس میبرن، گاهی سدس میبرن، اگر سهمی بیش از سدس داشته باشن مستحب است، واجب نیست. هیچ کس نگفته واجبه. مستحب است یه ششم بدهند به پدر خودشون، یعنی به جد. پدر و مادر از این ارثی که میبرد معادل یه سدس مال بدن به جد. حالا جد پدری، جد مادری، جد هر دو، اینا رو گفتن. ولی این اطعام جزء مستحباته، تنها در این روایت نیست، در بعضی روایات دیگر هم آمده که به لباس تفویض نیست، این در لباس تفویض شرعیته. پس اطعام جزء مستحباته و این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته. و بعضی اون آیه اذا حضر القسم اولو القربا رو خواستن برن تطبیق کنن. علی کل حال این ششمین مورد میشه از موارد تفویض، پنج تاش تو روایت فضیل ابن یسار بود، اینم یکی. اگر بخواهید درباره اطعام جد مطالعه کنید جلد 39 جواهر رو ببینید، جلد 39 جواهر صفحه 143 به بعد، در اونجا کاملا این بحث مطرح شده. یه حدیث طلبتون میمانه برای فردا انشاءالله.